أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثر تنجیز علم اجمالی بود. تو بحث تنجیز علم اجمالی یک بحثی تو کتاب های عامه هست که در خلاف شیخ طوسی هم مطرح شده، که به نظر میرسه توجه مسئله در این بحث مفیده. بحث آبی که مشتبه هست بین طاهر و نجس، دو تا ظرف داریم، یکیش آبش پاک یکیش نجسه، اینا با هم دیگه مشتبه شدن. این بحث خیلی محل اختلافی است که در میان عامه وجود داره. عمده بحثی که مطرح هست در میان عامه این هست که آیا میشه که اینجا زن حاصل کرد و با تحصیل زن با آب مزنون و طهاره وضو گرفت، یا این که نه این لازم نیست، اصلا فایدم نداره تحصیل طهاره، تحصیل زن باید تیمم کرد. من عبارتهایی رو در مغنی ابن قدامه هست میخوام بخونم. این شاید از جهاتی برای فهم روایات بحث ما مفید باشه. عبارت خلاف رو به صورت جلسه قبل خوندیم، حالا من عبارت مغنی به قدامه رو میخونم. کتاب های دیگه هم عبارت هایی داره، شما اینا رو ملاحظه بفرمایید، شاید سودمند باشه. اولا یه نکته عرض بکنم، این بحث تحری محورش اینجوری که استفاده میشه، محور اصلیش بحث اناع هست، اناع نجس و اینها، اما بحث صوبین مشتبهین اون گویای بحث تو از مغن ابن قدامه اینجور برداشت میشه که بحث فرعی هست که از اینا این میخوان بگن آیا بحث صوبین مشتبهین هم شبیه او هست و شبیه او نیست. یه نکته
بگم لازمه نداره،
حالا در مورد این صحبت میکنم. نکته دوم این که این بحث در همه موارد علم اجمالی نیست، که نه اینجور نیست که ازش استفاده میشه. موارد دیگه علم اجمالی خیلی وقت به احتیاط رو لازم میدونن، در بعضی مواردش هم احتیاط لازم نمیدونن. این بحث این که تحری هست تحری نیست در خصوص این مسئله است، این مسئله ویژگی های خاصی داره. سلام. حالا من عبارت مغنی ابن قدامه رو میخونم و بعد نکاتی رو که این از این عبارت به نظر میرسه سودمند هست و عرض میکنم. تو مغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 79
چه نکته
باعث
میشه نشه به
موارد. حالا اجازه بدید من میخوام بگم، مثلا اجازه بدید در مورد بحث رو شروع میکنیم بعد عرض میکنم. میگه مسئله این هست که جلد 1 صفحه 79 اذا کان معقوف سفره اناعان نجسون و طاهرون و اشتبها علیه عراقهما و یتیمم. این متن مختصر خلقی هست که مغنی ابن قدامه شرح بود و تو شرح داره میگه انما خص حالت السفر به حاضر المسئله لأنها الحالت التي يجوز التيمم فيها و يعدم فيها الماء غالبا و اراد اذا لم يجد ماء غير الإناعين المشتبهين فإنه متى وجد ما انتهور غیره هما توزع بهی ولم یجوز التحری ولم تیمم به خلاف به غیر خلاف. خب صورت مسئله جایی هست که به اصطلاح منحصر باشه، مندوهه نداشته باشه، که اگه مندوهه داشته باشه دیگه مسلم هست. این مسئله رو داشته باشید، به نظر میرسه با توجه به این بلا خلافی که گفته علال قادم باید همینجور باشه، اصلا روایات ما که فرض کرده مثلا یک جای لباسش نجس شده، یک دوتا اناء داره امثال اینها، اینا گویا صورت مسئله جایی هست که منحصر به این لباسه. بنابراین بحثی که ما مطرح میکردیم که اینها خارج از فرض ماست، این بحث جایی هست که شک در محصل است و امثال اینا، نه، این لااقل صورت روشن روایاتی که ناظر هست صورت انحصاره. اون مسئلهی که عمدتاً مورد بحث هست و مورد تأمل هست، اون صورتی هست که منحصره به همین یه لباس، دو جای لباسش هم نجس شده چه کنه، منحصر است به این سو و این انا امثال اینها. به نظر اینجور میاد. بنابراین یه سری از اون بحثایی که قبلا میکرد، ما با اطلاق میخواستیم بگیم که آیا اطلاق دلیل صورت انحصار رو میگیره یا نمیگیره و امثال اینها. با توجه به این مطلب صورت روشنش اصلا میشه صورت انحصار، و بنابراین این کنز صورت روشن قضیه است. خب بعد ایشون میگه که ولا تخلل آنیت المشتبه من حالین احدهما الا یزید عدد الطاهر علی النجس فلا خلاف فی المذهب انه لا یجوز التحری فیهما، تحری یعنی تحصیل زن، و ثانیا یکثر عدد الطاهرات فذهب او ابل النجاد من اصحابنا لا جواز التحری فیهما و مذهب ابی حنیفه لأن الظاهر اصابت الطاهر و لأن جهت الاباحه قد ترجحت فجازت تحریک ما لوشتهت علیه اخده و فی نسای مصر. تو این بحث یه سری موضوعاتی رو به عنوان موضوعات مسلم مطرح میکنن، میخوان با قیاس مسئله به اون موضوعات مسلم و که این مسئله رو استفاده کنن. یه موضوع این هست که عرض کنم خدمت شما، اگر کسی خواهرش مردد بشه، یک خواهری داره مثلا رضایی، نمیدونه یکی از زنهای شهر خواهر رضاییش هست، میگه اینجا که نه، البته اینجا گفته وضع کمال ویشته بد علیه اخده و فی نسای مصر، میگه اینجا تحری که نه جایز هست، میتونه تحری کنه. حالا تو بعد تو این قلط و قلطایی که مطرح میشیم میگه در جایی که خواهرش مردد میشه تحری هم لازم نیست، احتیاط لازم نیست، میتونه به اصطلاح با هر یک از این زنها خواست ازدواج کنه امثال اینها. این بحث این که احتیاط در اینجور شبهه غیر محصور لازم نیست به عنوان یک اصل مطرح هست، و در واقع در مانحنفی بحث این هست که باید احتیاط بکند یا تحری جایز است. در بحث عرض کنم خدمت شما اشتباه خواهرش در نسای مدینه در این که احتیاط لازم نیست مسلمه، بحث اینه که حالا بعضی گفتن باید تحری کنه، زن حاصل کنه که این مثلا این کسی که میخواد باش ازدواج کنه اون خواهرش نیست و خواهرش کسای اشخاص دیگه است و اینها، ولی گفتن اینم لازم میتونه هم اول تحری لازم نیست و میتونه احتیاط نکنه و تزویج کنه با اون شخص محتمل الاختیه. یه نکته، یک مورد. یه مورد دیگه ای که حالا بعدن تو مسائل میاد، بحث این که در بحث قبله، کسی که قبله مردد هست که کدوم طرفه براش، اینجا تحری جایزه. تو روایت ما هم داره یه تحر را امثال اینها، این هم تو روایت ما هم که قبلا هم روایتش خوندیم و اینها، این که تحری در قبله جایزه، این هم مطرحه. در واقع یک دو تا مسئله هست جزء مسائل مسلمه، گویا این مسائل مسلمه سبب شده که این مسئله عناین مشتبهه این رو میخوان قیاس کنن با اون، اونایی که میگن تحری جایز نیست وجه فارغ بین اینها رو میخوان ذکر کنن. تو منتهای علامه هم که آدرسش رو اون جلسه دادم جلد 1177 اگه مراجعه کنید، این بحث کاملا در صدد این هست که فارغ بین مسئله مثلا قبله و مسئله عناین مشتبهین رو بحث کنه، امثال این اونجا هم این بحث مفصل هست چه فرقهایی هست بین این مسئله و سایر مسائل. اینه که این مسائل رو به عنوان خاص ذکر کردن یه ویژگی خاصی تو این مسئله هست، نه اینکه جاهای دیگه احتیاط لازم نیست، جاهای دیگه احتیاط لازم هست. اینجا یه نوع کردن دورانم بین فل جمله، یک نکات جدیدی تو بحث وارد شده، حالا من عبارتاشون رو میخونم روشن میشه که کردن اصل وجوب احتیاط به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. این در بعضی اینجا یه نکات خاصی درش وجود داره که این نکات سبب میشه که تو این مسئله عناین مشتبهه این بحثا پیش بیاد. خب میگه که در واقع در مورد عانیه مشتبهه یک تفصیلی مطرح هست بین اینکه عدد طاهر بر نجس بیشتر باشه یا بیشتر نباشه. فرض کنید یه موقع یک نجاست در میان چهار ظرف هست، خب سه تاش پاکه یکیش نجسه، یه موقع هست نه یک به یکه، یکیش نجسه یکیش پاک هست. بله این بعضیا بین این دو صورت تفصیل قائل شدن، گفتن اگر بینابین دو تا باشه اینجا تحری لازم نیست، جایز هم نیست، باید احتیاط کنه، ولی اگر عدد طاهرها بیشتر باشه اینجا تحری میشه کرد. و ظاهر کلام احمد ابن حنبل، ظاهر کلام احمد انه لا یجوز التحری فیها به حال و هو قول اکثر اصحابه و هو قول مزنی و ابی ثور و قال الشافعی یتحرى و توزع بالاغلب عنده فی الحالین. یعنی سه تا قول اینجا هست، یک قول اینه که تحری در هر دو حال جایزه، چه عدد طاهر بیشتر باشه چه عدد طاهر بیشتر نباشه، یه قول اینه که در هیچ دو صورتی تحری جایز نیست، یه صورتش اینه که در هیچ در تفصیل بین این دو صورت. شافعی استدلالش نگاه کنید، لأنه شرط للصلاة فجاز التحری من اجله کما لو اشتبه القبله. بحث قبله که نه تحری درش مسلم است، عرض کردم تو روایت ما هم این بحث تحری آمده که گفتن تحری میکنه. ولأن الطهاره تؤدى باليقين طهارة و بظن اخرى ولهذا جاز التوزع بالماء الغليل على اونش بمونه. و قال ابن ماجشون يتوزع من كل واحدة منهما وضوءا ويصلي به و به قال محمد ابن مسلمه الا انه قال يغسل ما اصابه من الاولى لانه امكنه اداء فرضه بيقين فلزمه كما لو اشتبه طاهر بطهور. دو تا آب داریم هر دوش پاکن، دو تا شی داریم هر دوش پاکن، ولی یکیشون طاهره مثلا مضافه، یکیشون طهوره آبه، مثلا آب ماء مطلق و ماء مضاف قاطی بشه، اینا که اندن مسلمه که باید با هر دوش وضو بگیره. و کما لو نسی صلاتن من یوم لا یعلم عینها، نمیدونه که نماز صبح ظهر عصر، اینا باید احتیاط کنه، این چون مسلمه. ببینید یه سری صورته که انه مسلم اینجا اینجور اوشتبند علیه سیاف که انه باید تو همشون نماز خونده. لنا انه اشتبه المباه بالمحذور فیما لا طبیه و ضروره، اینجا که انه بحث ضرورت هست، ولی اینجا ضرورت اینجا اباحهش نمی کنه چون واجب نیست حتما تو این صبح میتونه با تیمم نماز بخونه. فرق داره بین جایی که من آب نجس دارم ضرورت هست از تشنگی دارم میمیرم، خب میتونم از این آب استفاده کنم، ولی وضو گرفتن که همچی ضرورتی نداره که حتما وضو بگیرم. فلن یکز تحری تحری کما لو سم العدد ان دوی حرفه که و کما لو کان احدهما بولن ان دشوه. یه تفسیر دیگه اینجا تو بعضی از بحثا هست بین نجس و متنجس، گفتن در متنجس تحری هست ولی در نجس تحری نیست. دوران هم بینه که این یکشون ما یکشون بوله، میگه اینجا باید اینا استفاده نکنه بره وضو بگیره. بعد اینا میگن یکشون اصالت طهاره داره یکشون اصالت طهاره نداره، فرق بین ما و بول این هست که اصالت طهاره داشتن و نداشتن و از این حرفا. اینا شوالا بمونه اون تیکشون نمیخونم. میگه که استدلالاتو که شروع میکنه توضیح دادن، استدلالات مخالف رو میام جواب دادن. میگه و قولهم اذا کسرت طاهر ترجحت الاباحه یبتلو بما اذا اشتبهت اخته فی مه او میتتون به مزکیات فانه لا یجوز التحری و این کسر المباح، که انه اون جایی که امکان احتیاط هست ولو خیلی تعداد چیزش هم زیاد باشه اینجا تحری جایز نیست و باید احتیاط کنه. و اما اذا اشتبهت فی نساء مصر، ولی یه موقعی هست دیگه اینقدر زیاد میشه که حرجی میشه، اون یه بحث دیگه. و اما اذا اشتبهت فی نساء مصر فانه یشق و اشتباه یشق و اجتنابهن جمیعا ولذلک یجوز لهن نکاح من غیر تحرن. و اما القبله فیباه ترک حال ضروره که حالت الخوف. میگه قبله فرق داره، قبله چون یه چیزی هست که کنه در حالت ضرورت چیزش مباه میشه، پس بنابراین مثل حالتی که انسان خوف داره میتونه به غیر قبله نماز بخونه، این خودش باعث میشه که شارع مقدس کنه اگه در اونجا تحریر رو لازم دونست
کافی
دونسته باشه در جای دیگه نمیشه حکم بهش سرایت داد.
نفهمیدیم
اون
نساء مسلم هست یا نه؟
نسائی که اشتبهت فی نساء مصرن مسلمه
که
در جای که لازم نیست احتیاط کنه.
این فیمه
ها اون دو صورت رو مطرح میکنه، یکی این که اخت و فیمه ها، میگه اگر یه تعدادی هست که دیگه میشه احتیاط کرد، ولی اگه نه یه زن هست شد خب بالاخره میخواد ازدواج کنه اگه قرار باشه، حالا این 100 تا زن رو لازمه حتما این 100 تا زن رو بگیره، خب میره 101 رو میگیره. ولی عرض کنم خدمت شما تو جایی که کنه احتیاط کردن با حرج همراه هست و امثال اینا، اونجا خب مسلم هست و میگه اونجایی که مسلم هست جایی هست که حرجیه، ولی جایی که حرجی نیست باید احتیاط کرد. یعنی فرق داره بین حرجی و غیر حرجی. بعد این بعد شروع میکنه استدلالات کردن، حالا من بقیه استدلالاتش رو نمیخونم. یه بحث دیگه هم اینجا داره، اونم بخونم بد نیست. اون اینه که میگه و هل یجوز له التیم، ایشون که میگه که باید تیمم کنه نمیتونه با اونها وضو بگیره. میگم خب حالا که میخواد تیمم کنه باید اون آبا رو بریزه بعد تیمم کنه یا نه آب نریخته میتونه تیمم کنه؟ و هر یجوز له تیمم قبل اراقت ما علا روایتن اهداهما لا یجوز لان معهو ما ان طاهرن بیقین فلم یجوز له تیمم مع وجوده فان خلطهما او اراقهما جوز له تیمم لأنه لم يبقى معه ما اون طاهر. و الثانیه یجوز التیمم قبل ذلک اختاره ابو بکر و هو صحیح لأنه غیر قادر على استعمال طاهر اشبه مالو کان فی بر لا يمكن استفادته تا آخر این عبارتی که مطرح کرده.
شبهشون چی بود جواب
کی؟ میگه که خب به هر حال مثلا لم تجد ما ان میگه سر نمیکنه امثال اینها. من تصور میکنم اینها یک شبیه تعبیراتی تو روایات ما میدی بوده یو حریقه هم آیت ایمم. مراد از یو حریقه هم آیت ایمم یعنی اینا فایده نداره، نه که حتما باید این ارشاد به عدم جواز استفاده اینها در وضوعه. این رو واجب نفسی گرفتن یا ارشاد به شرطیت اراقه در تیمم گرفتن، در حالی که از روایات اینجور استفاده نمیشه که ارشاد به شرطیت در تیممه. این کنده میخواد بگه اینا مثل بود و نبودش یکسانه، اینکه باشن اون مایی که نمیشه از اون ما در طهارت استفاده کرد مثل نبوده. یعنی در واقع این عنوان فلم تجد در اینجا هم صدق میکنه.
این چه لزومی داشت بگه از نو اصلا گفت تیمم؟
خب میخواد همینو بگه که اشاره به همین نکته که این کنده هیچ فایده نداریم، مثل آب بی خودی، هیچ وجود این آب با نبود آب هیچ فرقی نداره.
فعلا
تا چه
دو آبی که
بدیم
باش
بزرگی کنده میخواد بگه این مثل این وقت که آب نداره کنده اینجور از این. من تصور میکنم یه همچی تعبیری تو کلمات مثلا فقهای قدماشون بوده، تو کلمات شاید هم روایت پیغمبر هم یه همچی تعبیراتی وارد شده بوده. این تعبیرات رو منشأ همچی بحثایی شده که آیا هل یجوز له التیمم. با حالا یه مسئله دیگه هم بخونم، میگه اذا اشتبع ماء طهور بماء قد بطلت طهوریته. یک ماء طهوری داره با یه مایی که بطلت طهوریته، مثلا ماء مستعمل در وضوء، یا حالا وضوء مورد اختلافه، ولی ماء مستعمل در حدث اکبر اون مسلمه که دیگه نمیشه باش استفاده کرد برای چیز. خب میگه توزع من کل واحد منهما وضوءا کاملا و صلى بالوضوءين صلاة واحدا لا اعلم فيه خلافا لانه امكنه اداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فلزمه كما لو كان طاهرين ولم يكفي احدهما و فارغ ما اذا كان نجسا لانه ينجس اعضاءه يقينا يا ينجس اعضاءه يقينا ولا يامن ان يكون النجس هو الثاني فيبقى نجسا ولا تصرفه صلاته سلاتو و اینها. خب این بحث اناء بود. یه بحث دیگه اینجا وجود داره، بحث ثیاب طاهره. این ثیاب طاهره و انشتبهت علیه ثیاب طاهرتون به نجسه لم یجوز التحری و صلا فی کل ثوب به عدد نجس و زاده صلات
یه پاک خونده باشه.
آره دیگه، فی کل ثوبن، بعد فرض کنید میدونه یکی از این ده تا نجسه، تو دو تاش نماز میخونه، دو تا از ده تا نجسه تو سه تاش نماز میخونه که مطمئن بشه که تو یه دونه پاک خونده. و قال ابو ثور والمذنی لا یصلی فی شیء منها کل اوانی و قال ابو حنیفه و شافعی یتحرى فیها کقولهم فی الاناء و القبله لنا انه امکنه اداء فرض بیقین من غیر حرج فلزمه کما لو اشتبه الطهور بالطاهر و کما لو نسی صلات من یوم لا یعلم اینها. حالا و الفرق بین هذا و بین الاوان نجسه من وجهین. حالا شروع میکنه فرق بین این صورت و صورت اوانی رو که اینا فرق داره. احدهما ان استعمال النجس يتنجس به و يمنع صحه صلاته في الحال والمعال و هذا بخلافه. الثاني ان الثوب النجس تباح له الصلاه فيه اذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه که در حال ضرورت ثوب نجس مجاز میشه و امثال اینا. والفرق بينه وبين القبله من وجوه احدها ان القبله يكثر الاشتباه فيها فیشق اعتبار الیقین فسقط دفعا للمشقه و آزا به خلافه. از ثانی اندل اشتباه ها اونا حسره به تفریطه لنو کانه یمکنه او تعلیم و نجس او قسلو بلا یمکنه او ذاره که فلقبله. از ثالث اندل قبله علیه ها عدلت و من نجوع شمس و الغمه بلا استدلالش کار ندارم. بلا غرضم من اینه که این بحث رو آوردم میخوام بگم که کنه یه سری صورت‌هایی اصل این که باید احتیاط در اینجور موارد کرد کنک بحث مسلمیه. جاهای احتیاط رو لازم نمیدونن که یا حرجیه، مثل هم قبله که به عنوانه که چون حرجی هست، یا بحث یا ولو حرج نوعی، یا مثلا بحث لبشتبهت اختهو فی نساء مصرن که اونم باز شبهه غیر محصوره حرجی بودن و امثال اینها، اینها مطرح میشه که و بحث اینا عین و امثال اینها مشکلش اینه که کنه دوباره نجس میشه. این مثلا شاید اصلا صورت مسئله اصلیش هم اون صورت هایی هست که اینقدر آب نداره که بتونه با یه بار بشوره بعد دستشو دوباره بشوره. این در فرض اناء کم، این آب کم امثال اینها گویا این صورت ها هست. بعدن فقه های مقدار متأخرتر، نمیدونم محمد ابن مسلمه کی امثال ابن ماجشون، اینه که فقه های بعدی هستن این صورت ها رو مطرح میکنن. خب با هر دو بشوره، نمیدونم چیشی بشوره و امثال اینها.
چه آبش زیاد باشه چه فرق میکنه بالاخره؟
نه وقتی آبش زیاد باشه
نمیتونه احتیاط
چی؟
بازم زیاد هم بریزه
تلفن نجاست بگیره آخرش بدنش میتونه نجاست شده یعنی حتی بدونی مجبور شده نگاه میکنیم یا یه بار میدونه بدنش نجس شده ولی
حالا
این نداره پاک شده مثلا یه همچی چیزی استثاب
اون استدلال میاد لا یعنی من یکون از ثانی و من نجس
بله اینه. نه در واقع این که میتونه مطمئن بشه که وضوع حتما گرفته ولی نمیتونه مطمئن بشه که حتما بدنش موقع نماز پاکه.
اگه آب زیاد داشته باشم
زیاد داشته باشم همینه فرق زیاد داشته باشه میتونه وضوع بگیره وضوع مطمئنن
اون کم داشته باشه وضوع رو فرض اینه که میتونه بگیره بس اون تطهیر بعد از وضوع
یعنی در واقع با اولی وضوع میگیره خب بعد باید دستش بشوره با دومی بشوره چون شاید اولی نجس بوده اینو میگم یاد بودن برای این جهت دیگه
بعد اون
چهار
که
استثاب طهارت داره نه استثاب نه بخواد واقعا یقین کنه بخواد واقعا یقین کنه باید با اولی وضوع بگیره دستشو بشوره دستش که شست این الان دستش
قطعا نجس شده
یعنی یا با وضوع قبلی
نجس شده
نه به این معنا
دوباره تکرار میکنه دیگه دوباره
نه نه
وضوعش صحیح میشه
دوباره میشوره وضوع رو تفر یعنی در واقع مشکل اصلی اینجا اینه. حالا غیر از آب زیاد که میگم وضوع رو میتونه یقینه بکنه اگر آب زیاد باشه مطمئن بشه که حتما
یا اولی پاک که وضوش
کم باشه
اگر اولی پاک باشه که وضوش گرفته درست اگر دومی پاک باشه اولی نجس باشه دستشو میشوره و
دوم باید بشوره همینه میگم
باید
اول بشوره و بعد وضو بگیره که اینی که میگم آب زیاد باشه برای همین عرض کنم خدمت شما در واقع بحث اینا به خاطر همینه که به هر حال یک نوع دوران امر بین دو تا شرط نمازه، شرط وضوع و طهارت بدن. نمیتونه با هر دو شرط رو با هم رعایت کنه و امثال اینا این مسئله این شکلی پیش اومده و الا اینی که محور بحثم رو اینها قرار گرفته به خاطر اینی که امکان احتیاط تام نداره. حالا ممکنه نسبت به خصوص وضوع امکان احتیاط داشته باشه ولی احتیاط نسبت به وضوع با احتیاط نسبت به طهارت بدن در هنگام نماز با هم دیگه هر دو رو نمیتونه با هم رعایت کنه.
سوال ما اینه که میتونه رعایت کنه با استثاب
طهارت بدن. حالا استثاب اینا رو کنار الان اون معلوم نیست اون استثاب اینجا جاری باشه، اینا خیلی این قلط و قلط داره که این استثابات جاری هست جاری نیست همسایی هم. من الان به اون اصول ظاهریش کار ندارم، به چیز واقعی ایش رو میخوام عرض کنم. نکته ای که میخوام عرض بکنم اولا یک دو تا نکته تو این بحث ها هست. ببینید تو کل این بحث در تمام حالا این فروض و سایر فروض این که اصلا طرف هیچ احتیاط نکنه تو تمام اطراف بخواد اصل جاری کنه هیچ مطرح نیست. یعنی اون ارتکازی که عرض می کردم، ارتکاز حرمت مخالفت قطعیه به عنوان یک اصل مفروض اصلا مطرح نیست که اصلا ایش کار نکنه. این هیچ تو هیچ یک از این فروض مطرح نیست. اونی که مطرح هست در مورد اینه که آیا وجوب موافقت قطعیه باید باشه یا میتواند تحری کنه، با تحری موافقت ظنیه حاصل کنه. موافقت قطعیه لازمه یا موافقت ظنیه هم کافیه؟ تازه اون موافقت ظنیه هم در جاهایی که یه نوع به اصطلاح گیری تو بحث وجود داره، یه گیره به اصطلاح تزاهم به اصطلاح بحث قصد اصرا هرج میگه بحث دیگه است. اصرا هرج اصلا صورت هایی که اینجا اصرا هرج پیش میاد در این که احتیاط لازم نیست کردن، اون مسلمه. احتیاط موافقت قطعی لازم نیست، اون مسلمه. ولی منهای حالا اون صورتی که اصرا هرج هست، آیا موافقت قطعی لازمه یا موافقت زنیه کافی هست و امثال اینا، بحثا ایش روی محورها میچرخه. و بنابراین عرض میکنم اون مطلبی که قبلا مطرح بود که ظاهرا این مطلب به عنوان یک ارتکاز روشن هست، از همین فتواها و این بحثها هم پیداست که اولا یک نوع ارتکاز روشن هست در مورد این که عدم جواز مخالفت قطعیه و حرمت مخالفت قطعی. ظاهرا در جاهای یک محذور خاصی، یک نوع تزاحم بین ملاکات، اسر و حرج، امثال اینها نباشه، در اونجا هم که باید وجوب موافقت قطعی انسان بکنه، اونم کن نجاز مسلماته. هیچ اصلا بحثا، محور بحثا، بحثا جایهایی است که یک نوع اسر و حرج اینجا پیش بیاد، یک نوع نمیدونم تزاحم بین واجباتی پیش بیاد، امثال اینها. اینا تأثیر داره در نحوه فهمیدن ما از روایاتی که تو بحث ما هست و ادله‌ای که تو بحث ما هست. حالا این رو داشته باشید، من در موردش بعداً صحبت میکنم.
اجازه بدید لاخلاف نیست که تو قبله تحری کافیه.
آره.
پس چرا تو روایتون سوال کردن؟
به خاطر همین سوالات لاخلاف شده دیگه.
نه در بید.
نه نه. لاخلاف یعنی در واقع این چیزی هست.
من میگم از وجوب موافقت قطعی هم میشه تو روایت ما سوال کرده، از مخالفت حرمت مخالفت قطعی هم با اینکه لا خلاف بده.
نه نه نه، بحث سر این است که در بحث ارتکاز روشنی حتی در اونجا هم نیست. لا خلاف غیر از ارتکاز روشنه.
اینجا من نیستم.
نه بحث این که نه بحث این که تحری شما عرض کنم خدمت شما ممکنه در بحث چیز بگه که تو چهار به چهار طرف نماز بخون، که تو روایت ما هر دو جورش وارد شده. تو بعضی روایت داره یصلی هر به جوانب، تو بعضی روایت داره. یعنی مسئله اینه که از جهت عرفی و چیزی هر دو جهتش ممکنه، یعنی به جوانب مختلف. چون ببینید بحث اینجا بحث حرجه. من اینکه بخوام به تمام اطراف نماز بخونم خب حرجیه، خب ممکنه از ضرورت اتخاط رو به قدره ها. آیا حالا که حرجی هست یه نماز بخونم یا مقداری بخونم که حرجی نباشه، مثلا به چهار طرف بخونم، امثال این
خلاف ارتکاز نیست.
یعنی مورد اینه که خیلی روشن نیست در این که لازم نیست به همه اطراف بخونم. مرخونم چیزه
روشن.
روشنه در این که لازم نیست احتیاط تام کنم. حالا که احتیاط تام لازم نیست چیکار کنم؟ تحریک کنم یا احتیاط ناقص کنم؟
خب این
یه چیز روشنی نیست.
چی به ما اضافه کردین روایت که فرمودید تو این روایت عامه از این سوال نکردن که مخالفت قطعیه میشه کرد یا نه؟
اگر میگم اصلا هیچ این فرض اصلا مطرح نیست، نه در روایات ما نه در جای دیگه، اینکه شما مخالفت قطعیه شما بکنید مخالف. من اینو برای این جهت میخوام میگم، حالا بعد اینا فردا در موردش توضیح میدم، حالا وقت گذشته. میخوام عرض بکنم این که روایاتی که ما میگه تا وقتی که به عینه شما نجس رو میتر رو نبینید، این مربوط به شبهات غیر محسوس است. اصلا مربوط به جایی که شما می توانید از اول احتیاط می توانید همه اطراف رو مخالفت قطعیه بکنید، ناظر به اونها نیست. بحث جبن پنیر، موضوعش پنیر و ایناست دیگه. شما در پنیر و اینا مگه میتونید همه پنیرهای عالم رو مرتکب بشید؟ اصلا مخالفت قطعیش عملی نیست، مخالفت قطعیش که عملی نیست. صورت مسئله جایی هست که مخالفت قطعیش نمیشه کرد. بحث اینه که حالا که مخالفت قطعیش نمیشه کرد، حتما باید احتیاط کرد یا احتیاط نکرد؟ یه احتیاط هم لازم نیست. اما یه صورت‌هایی که مخالفت قطعیش رو به طور متعارف، حالا بعضی چیزا هست مخالفت قطعیش رو در طول زمان، یک بار الان مخالفت انجام میده که 50 سال دیگه، اونم به منزله اینه که گندن عملی نیست. در یک بازه زمانی که عرف متعارف میگه اینجور مخالفت قطعیه ها گندن امکان پذیر هست. این که مخالفت این روایات اصلا ناظر به شبهات محصوره نیست، من اینو میخوام نتیجه گیری کنم. حالا این رو بعدا در موردش توضیح میدم. دو تا نکته الان من فقط صورت مسئله شو الان شروع میکنم، فردا در موردش توضیح میدم. یه بحث اینه که خب ما میگفتیم که این روایت ها چون بحث مطرحی که اون زمان بوده این بوده که آیه تحری لازمه تحری لازم نیست امثال اینها، بنابراین این خود این روایات ناظر به این هست که زن حجت نیست و اعتبار نداره. خب یه سوال مطرح این هست که اصلا اگه قرار باشه این روایت صورتی رو که ما زن حاصل کردیم اون صورت رو شامل بشه، چرا تو سائل در سوال یک صورت زن رو درج نکرده؟ میگفتش که من فرض کنید لباس من نجس شده، من زن دارم که به کجای لباس نجاست اصابت کرده. اگر قرار باشه صورت زن به نجاست رو این روایات بگید فرد ظاهرشه، چرا این صورت رو مطرح نکرده؟ این یه بحث که حالا اینو فردا بحث میکنیم. یه بحث دیگه جمع‌بندی کل روایات بحث، کل روایات بحث با توجه به این نکاتی که امروز از ابن قدامه و اینها چیز کردیم، حالا باید مجموعا نسبت به روایت بس چگونه رفتار کنیم. این بحث است که انشاءالله
استثناء صرف برگشتید
یا جان میخوام بگم با توجه به این ما میخواستیم بگیم که روایات به عینه تخصیص میخوره نسبت به با توجه به این چیز معلوم نیست اصلا تخصیص باشه، اصلا معلوم نیست اینجا تخصیص باشه. شمول روایت های به عین نسبت به شبهات محصور محل تأمل است جدا، یعنی اصلا اطلاق روایات به عین نسبت به شبهات محصور محل تأمله و به نمیشه ما اطلاقش بر ما احراز نشده که همچی اطلاقی داره. حالا این چیزی از کار جنبندی بحث روش میپردازیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد.